میگه 8-7 میلیون بشکنک. ما همین الان زور بزنیم 1 میلیون 2 میلیونه جمعیت، 2 نیم برابر شده. اون موقع با اون جمعیت با اون سطح زندگی پایین میگه روزی 7-8 میلیون بشکه نفت ایران صادر میکرده. اون وقت بالاترین، میخواد بگه چرا انقلاب شد، با استدلال او دارم عرض میکنم، میگه بالاترین حقوق بالاترین کارمند متخصص ایرانی 1000 تومنه، در حالی که پایین ترین رده مستشاران آمریکایی و انگلیسی در ایران در حد دربان و نگهبانش که مستشار نیست اصلا، میگه حداقل بین 7 تا 10 هزار تومن داره میگیره. یعنی 7 تا 10 برابر پایین ترین آمریکایی و انگلیسی بین 7 تا 10 برابر بالاترین متخصص خروجی دانشگاه ما. این آماری که نیکی کدی اعلام میکنه، یه نمونه بیاشم عرض کنم. دیدید تو همین هفته پیش زاهدی داماد شاه، دیدین تو اینترنت چی گفت؟ خیلی جالبه بگه، او بیاد بگه. این کسیه که باباش کودتای 28 مرداد کرده زیر نظر انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها که مصدق سقوط کرد، شاه برگشت، شاه هم جایزه داد، خود این شد داماد شاه، بعدم سفیر ایران در آمریکا بود، تا عملاً تو آمریکاست. یه مصاحبه همین اخیراً تو اینترنت دیدم ازش که تلویزیون خود من پخش کرد، گفت ما خب با این رژیم که مخالفیم اینا، ولی انصافاً الان کجا و زمان ما کجا؟ مثلا این ایران با اون ایران مقابل مقایسه است اصلا به هیچ وجه. بعد جالب بود، این مقدار انصاف داشت، گفت که من به ایران الان افتخار میکنم، به لحاظ اقتصادی و علمی و این عزتی که پیدا کرده و این نفوذ جهانی و قدرتش. خیلی خب، اینا ائتلاف دشمنه. همین زاهدی کتاب خاطراتش ضد انقلاب سلطنت طلبان خارج کشور قبلا چاپ کرده بودن، همونجا داره وضعیت زمان پهلوی رو خودش ذکر میکنه، میگه اینجا همه چی تحت کنترل آمریکایی و انگلیسی‌ها بود، دستور میدادن، سهم خودشون از نفت و منابع میبردن، یه مقدار تشمیمون میدادن به ما، به شاه و دربار. ما هم که خب سهم خودمون همون 10 برابر 100 برابر برمی‌داشتیم، بعد تشمیم مقدار میمون اینو باید خرج کشور میکردیم. بعد میگه که من یادم همون سالی که پدرش، همون وقتی که پدرش کودتا میخواد بکنه علی مصدق، میگه ایران در همون زمان که بعد که کودتا کردن آمریکا مسلط شده به طور کامل، میگه ایران در بعضی استانها مثل آذربایجان ما کاملا قحطی داشتیم، یعنی نان نبود، و هر روز صبح که از خواب بیدار میشدیم چند نفر از گرسنگی کف خیابان ها میمردند. این مربوط به اون دورانی که انگلیس ها ایران اشغال کردن، جنگ اول بین الملل نیست، این مربوط به هول و هوش کودتای 28 مرداد سال 32 و این حرف اردشیر زاهدی داماد شاه. حالا دوستمون که میگن ما از آزادی و عدالت یکسره دور شدیم، خب اینو باید بگیم با چه مقیاسی؟ و ما بنده خودم همیشه جزو منتقدین بودم و هستم، اما خاطرات خود اینا، اعترافات خود اینا رو این منشی فرح خاطرات چه نوشته، میگه هیچ شهر بزرگی نداشتیم که در حلقه محاصره حلبی آبادها نباشد، همه جا کارگران در این مناطق بدون کمترین امکانات زندگی میآمدند و به قدر بیتاب و ناراحت بودند که همه شبها گرسنه می‌خوابیدند. و تحلیل ما اینه که جرقه انقلاب در حلبی آبادها خورد، در حالی که اینم به خود اینه به شما بگم، ما نسل ما دیگه از اول می‌دونیم کجا. فکر نکنید انقلاب از حلبی آباده شروع شد، اصلا اینطور نبود، اتفاقا طبقه متوسط تو انقلاب نقش مهمی داشتن، کسانی که نه خیلی فقیر بودند نه ثروتمند و مذهبی بودند، اینا نقش اصلی رو داشتن، بقیه هم ملحق شدن. انقلاب اسلامی انقلاب فقرا علیه اغنیا یا اغنیا علیه فقرا نبود. البته یکی از شعارهای اصلیش مسئله عدالت اقتصادی و فقر ستیزی بود و باید باشد، اما اینو به شما بگم، ما یک شعار اقتصادی تو انقلاب 57 نداشتیم، هر کی آورد حرفش هم حرف ما پرش بود. ما حتی تو یک تظاهرات کوچک که برسه به راهپیمایی میلیونی یک جا وجود نداره که مردم شعار داده باشن مثلا آسفالت، آب، برق، نان میخوان، هرگز چیزا نبوده. همه صحبت از استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، برابری، برادری، حکومت عدل علی اینا بوده. البته اینا شامل نان، مسکن، آب، برق، آزادی همه چیزا باید باشه، اما میخوام بگم ماهیت انقلابی نبوده، جرقه انقلاب تو حلبی آباد نخورد، ولی خودش داره میگه. اما یکی از شعارهای انقلاب بله برچیدن حلبی آبادها بود، امام هم بارها گفت. همین الان شهرهای مختلفی در مرکزی در دنیا وجود داره، من رفتم دیدم دیگه نرو. چند تا رینگ اصلی مرکزی شهر ساختمان‌های بلند و شیک، لایه دوم تو همون شهر خیابون‌های پایین‌تر طبقات فقیر، چند کیلومتر از پایتخت یا شهر بزرگ بینی فاصله یه مرتبه 1,000,000 قارنشین و خاکنشین و علوی آباد تو هم می‌لولن مثل که. من تو چند کشور رفتم، حتی رفتم اونجا معمولاً اینا که اونجا بچه‌های دانشجو میگن آقا اینجا نرو اگه ببینیم ما نمیریم. همین تو موبایلت که در میاری می‌خوای فیلم بگیری میان جلو می‌زنن. خب اینا ما اینا رو داشتیم قبل از اون نداریم دیگه الان. البته طبقات و خانواده‌های فقیر با مشکلات زیاد داریم. ولی می‌خواستم عرض کنم الگوی غذایی عوض شده. یک زمانی یک چیزی بود توی کشور زمان ما می‌گفتن لباس پلوخوری. لباس پلوخوری معنیش این بود که پلوخوری یه حادثه خاصی بود توی زندگی که شما مثلا اگر ماهی یه بار هر چند ماه بتونی پلو بخوری باید یک لباس مخصوصی داره، یعنی یک مثلا یعنی شب عروسی لباس عروسی لباس پلوخوری بود اصلا مطرح، یعنی کمتر خانواده اصلا خانواده‌ای که هر روز پلو بخوره و اینا نبوده، پلو و گوشت و چیزا یک رژیم غذایی رایج نبوده، مال خانواده‌های محدود پولدار بود. الان الگوی مسکن تغییر کرده. و یه زمانی بود من یادم پدر بزرگ ما مرحوم شد خونش یک حیات بزرگ بود اطرافش اتاق اتاق بود. اون زمان ها نسل قبل از ما بود، زمان ما هم تمومیش هنوز بود، اگه کسی عروس میشد داماد میشد میامد یه اتاق تو همون خونه مینشست، حیات مشترک هر خانواده یه اتاق، هیچ کس هم احساس نمی که آی ما بدبختیم بیچاریم. الان مگه اینجوریه؟ شما ساده ترین زندگی یه آباد یه خونه مستقل داشته باشید دیگه، چند همت خودش مستقل حداقل باید باشه. الگوی مسکن تغییر کرد، الگوی مصرف تغییر کرده، الگوی خوراک، الگوی لباس تغییر کرده. الان دیگه الگوی سبک زندگی خانواده‌های ایرانی قوت قالبشون نان نیست، قبلا نان بود، برنج یه چیز خاصی بود، الان برنج مثلا در غذای روزانه اکثر خانواده‌ها وارد شده. اون وقت نیازهای نوظهوری پیدا شده که اون وقت نبود. الان مثلا میگه آقا مگه میشه کسی موبایل نداشته باشه؟ مگه میشه کسی تلویزیون چی نداشته باشه؟ کسی میشه الان دیگه اینا رو شاخص فقر حساب میکنه، در حالی که کسی که اینا که دیگه روز نیازهای اصلی زندگی نبوده ولی الان شده. شما با توجه به این که نیازهای صادق و کاذب و نیازهای جدیدی به وجود آمده، الگوی سبک که به کی میگن فقیر به کی میگن غنی واقعا عوض شده، بخشش غلط بخشش درست. در این حال تو این 40 سال خدماتی که داده شده از طرف نهادهای حکومتی و اجتماعی به حدی بالا بوده که بانک جهانی اعلام میکنه که $3,000 افزایش قدرت خرید خانواده ها بوده، با وجودی که تولید نفت از 7-8 میلیون رسیده به 1-2 میلیون و جنگ هم بوده، جمعیت هم 2.5 برابر شده. ما معتقدیم و معترضیم که آقا هر چی به سمت آزادی و عدالت بدوی عقبه، اما یه وقت تو ذهنمون نیاد که ای آقا کدوم عدالت کدوم فلان، خیلی کار شده. این ایرانی که شما میبینید ایرانی که ما دیدیم نبود و نیست اصلا، منتها شما تو این ایران به دنیا آمدید، اون مشکلات رو ندیدید، اون گرفتاری ها، اون خطرها، اون فقرها رو ندیدید. این که جامعه جمعیتش دو برابر شده ولی تعداد دانشجوهاش 25-6 تا 30 برابر شده، این کجای دنیا همچی اتفاقی بوده؟ رکورد زده تو دنیا.
ای ایران ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. سنگ کوهت تو رو گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهرت و چون کنم.
درود بر شما دوستان شنونده، هر جای خاک پاکی هستید برای ما عزیز هستید، انشالله سلامتی همراهتون باشه. برای بیداری رو شنیدید با سخنان استاد جعیم‌پور ازغدی. ساعت 12 امروز این برنامه برای شما عزیزان و علاقمندان تکرار خواهد شد و و اما در ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف باغ تماشا رو تقدیمتون می‌کنیم، نمایش رادیویی با عنوان تا همیشه قسمت 14.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
تا همیشه.
حالش خوب نیست، فعلا تو اغماست.
خوش میشد ببریمش تهران،
شاید جابجا کردنش فکر خوبی نباشه.
دکترش کیه ها؟
این موقع شب دکترش کجا بود؟ صبح میاد. دکتر شیف میگفت فعلا وضعیتش ثابت.
با وضعیت ثابت یعنی چی آخه؟
رضا جان فعلا یه لخته تو مغزشه، میگن اگه لخته حرکت نکنه با دارویی که دارن بهش میدن حالش خوب میشه، یعنی به هوش میاد.
خب این لخته‌ای که شما میگین میتونه کلی مشکل برای محسن ایجاد کنه.
فعلا غیر از صبر کردن کاری از دستمون
بره. مرد حسابی سفر رفتن چی بود آخه این موقع؟
خوشکی میشد قبل از این که روی بیفته باش حرف میزدی.
اومد که باش حرف نزدم، اصلا خواست که من باش حرف نزدم. این چه توقعیه که همیشه شما از من دارین؟
بابا کلمه هم نمیشه با ترسه.
بخشی داره حق با ته، فکر کنم شلوغی راه هم همونو کلافه کرد
و گرسنگی. با موندن ما اینجا که محسن خوب نمیشه، بریم یه چیزی بخوریم.
من که فکر نکنم چیزی از گلون پایین بره.
چرا بابا، لقمه اولو بدی پایین اشتهات باز میشه.
آره نادر بیا بریم یه چیزی بخوریم. بیا.
خیلی باشه، فقط اگه فرامرز و فریبا زنگ زدن بهشون چی بگم؟
فکر کنم بهتره بهشون بگی چه اتفاقی افتاده. خب پدرشون حق دارن بدونن،
ولی خب گفتنش خیلی سخته.
آره میدونم،
من بهشون میگم. اگه زنگ زدن من بهشون میگم.
چی شد؟
هنوز تو اغماست.
ای وای خدایا کمکش کن.
آخه محسن اهل این کارا نبود که بخواد تنهایی بره مسافرت.
شاید میخواسته کاری رو انجام بده.
بابا چه راحت حدس میزنید شما.
خب اگر یه نفر راهی رو بره که تا حالا نرفته، پس میخواد کاری انجام بده که تا حالا انجام نداده.
من این چی میگه؟ ولی یکم پیچیده شد، من متوجه نشدم دقیق شما چی گفتین.
کاش که اتفاقا یه جور دیگه افتاده بود. الان دوستا باید با نگرانی دور هم باشن.
آره این اواخر همه چی بینشون ریخته بود به هم. ای بابا خدا بزرگه، اتفاقا رضا میگفت وضعیتش ثابته.
آره.
میگفت داروها دارن کارشون رو انجام میدن.
بابا میگفت بچهای عمو محسن آلمان درس میخونن هر دو. میگفت مدتیه که همدیگر رو ندیدن.
نه اتفاقا همین زمستون رفت بچه‌ها رو دید.
چقدر خوب.
آره
ببخشید یه لحظه. الو سلام. سلام بابا رحمان، خوبین شما؟ چی بگم بابا، آره والا قرار بود بیایم اما یه اتفاقی افتاد که همه چیزو به هم ریخت. آره محسن داشته میرفته کلار دشت، تو راه تصادف میکنه، یعنی از جاده منحرف شده سقوط کرده تو دره. چی بگم بابا رحمان، الان رضا و آقا وحید و آقا نادر اونجا. بله رفتن ببینم برای آقا محسن چی کار میتونن بکنن. نه نه شما چرا یه وقت رو نیفتیم برین شمالا؟ میدونم میدونم بابا، ما هم دلمون شور میزنه، اما هر اتفاقی افتاد به شما هم خبر میدم. باشه باشه قربان شما، خدا حافظ.
چند روز پیش عمو نادر رو تو شیرخوارگاه دیدم.
واقعا؟ چقدر جالب.
آره قبول کرده حداقل هفته یه بار سر بزنه.
خیلی فکر خوبیه، انگار یواش یواش داره رویش عوض میشه نسرین.
حالا فعلا که همه چی با هم قاطی شده، همه چی ریخته به هم.
خب چیزا همینطور الکی خود به خودی درست نمیشن نسرین خانم. همینطور آدم از یه وضعیتی به یه وضع دیگه منتقل نمیشه، گاهی یه خورده طولانی میشه دیگه، به هم ریختگی زیاد میشه. میدونید مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که کم حوصله و خسته میشیم. ما تا درست شدن همه چی صبر نمیکنیم، یه مرتبه میایم کنار، چون متوجه نیستیم این به هم ریختگی و در هم ریختگی و همیشگی نیست، نشونه است، نشونه تغییره. ولی نسرین اصلا به همین خاطره که آدمای کمی به اون چیزی که میخوان میرسن، چون آدمای کمی حواسشون هست که توی راهاشون به نشونه ها دقت کنن.
آفرین، چقدر اینا رو خوب گفتی شما، خیلی جالب بود، مثل این که مثل یه مونولوگ باشه توی نمایش.
خب شاید هم باشه، کسی چی میدونه.
این دوستت آقای سهرابی چقدر آدم مهربونیه.
بیشتر البته دوست باباست دوست من. آره خیلی آدم باصفاییه.
میگم تو هم اگه خسته ای برو خونه آقای سهرابی بخواب. نادر تا سرش رو گذاشت رو بالش خوابش بود.
تو هم خسته ای باید.
نه 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 نه، شما دوتا رانندگی کردین، من حسابی چرت زدم. به هر حال بودن من و تو تو بیمارستان خیلی فایده ای نداره.
میدونم، اما انتظار دیگه، یه انتظار کشنده.
خوب میشه، من شک ندارم که خوب میشه.
آره به خاطر ما و بچه‌هاش حتما خوب میشه.
ببینم رضا، البته میدونم دارم یکم فضولی میکنم، اما احساس کردم بین تو و نادر رابطه خوبی وجود نداره. احساس کردم یه جورایی از دستم دلخوری.
چی بگم؟ آره خب بعد با هم حرف بزنیم وحید. من خیلی دوست داشتم این گفته زودتر اتفاق بیفته، اما تو هی میگی باشه برای بعد، باشه برای بعد، هی میگی بذار تعطیلات تموم شه.
یعنی ببینم اینا به منم مربوط میشه؟ یعنی چیزی که بین تو و محسن و نادر هست به منم مربوطه؟
دقیق و مستقیم.
چرا؟ چطور؟
من مرتکب یه خطای بزرگ شدم که میخوام جبرانش کنم. یعنی باید با صادقانه ترین شکل ممکن این رفتار غیر صادقانه ای رو که با تو داشتم جبران کنم، مخصوصا اصطلاحات غلطی
که ببینم تو. انگار اتفاق خوبی نیفتاده.
نه باید. اتفاق بدی افتاده. در واقع من از اعتماد تو سوء استفاده کردم.
یعنی چجوری این کار کردی؟
من پول تو رو انداختم توی مسیر دیگه.
چه مسیری؟
در واقع یه جورایی گرفتار بحران شده بودیم. محسن و نادر یه پروژه هتل آپارتمان تو کیش را انداخته بودن، اونا این طرحشون آوردن زیر نظر شرکت و من پول تو رو ریختم تو شکم این ساختم.
اما تو گفتی برای من زمین خریدی، گفتی داری دو تا سوله
بله
را
بله
میدازی.
بله، اما من همه زمینایی رو که میخواستی برات نخریدم. موضوع مهم و مشکل اساسی هم همین.
حدس بزنم. تو میخوای به جای پولی که هدر رفته اون هتل آپارتمانو به من بدی، یعنی ازش به من سهم بدی. اما محسن و نادر مخالفن. البته این کار تو، این کار تو شرکتتونو کله پا میکنه، چون دیگه چیزی باقی نمیمونه.
راستش اصلا تعجب نکردم چون خودت به این چیزا واردی.
اما رضا چرا؟ چرا این کارو کردی رفیق؟
این مسیری بود که اتفاقا میخواستم جلوشو بگیرم، داشتم این کارم میکردم، اما این فقط یه وسوسه بود. وسط ماجرا وسوسه شدم، خیلی عجیب بود.
ببینم، یعنی شما مثلا پول یه طرحو صرف طرح دیگه میکنید و همینطور سلسله با
این چیزی بود که من انجامش میدادم. یعنی من و محسن و نادر یه چیزی بود بین ما، اما من آروم آروم متوجه شدم داریم فرو میریم. خواستم خودمو بکشم بیرون، اما خب انگار بهای این اتفاق خیلی زیاده. خیلی وحید، من به تو حق میدم هر جوری که میدونی با من برخورد کنی، حتی حق داری ازم شکایت کنی یا هر چیز دیگه، حرفی نیست.
ببینم محسن داشت میرفت کلاردش چیکار کنه؟
راضی به نابودی شرکت نبود، میخواست از من آتو بگیره، میخواست با مشورت یه وکیل با سندایی که داشت از من شکایت کنه، بیشتر با این هدف که من شرکت رو نبندم.
پس من بدون این که بخوام همه چیز رو ریختم به هم.
نه نه تو چیزی رو به هم نریختیم، بنای متزلزلی بود که با هر باد و طوفانی بالاخره میریخ پایین. برای بعد تعطیلات من کارامو شروع میکنم، مراحل نقل و انتقال رو انجام میدم تا ضررهای تو هم جبران بشه.
ببینم تا حالا به راه دومم فکر کردی یا
نه؟ چون هیچ راه دومی به ذهنم نرسیده.
پولی که انداختی تو اون هتل آپارتمان بذار کار خودشو بکنه.
خب
بذار تموم بشه، بذار اینو به یه فرصت برای خودمون تبدیل کنیم.
خب چطوری؟
خب سهم من از این طرح معلومه، سهم محسن و تو و نادرم معلومه، ما اینو را میندازیم و باهاش درآمد کسب میکنیم. این حتی برای کارگاه هم خوبه، یعنی الان نمیدونم چرا و چقدر خوبه اما خوبه. در ضمن من از کارگاه دست بر نداشتم، تازه اومدم دنبالش کنم به یه نتیجهی برسونمش. قبول قبول که تو یه خورده همه چیزو عقب انداختی، برحال دربارش حرف میزنیم، اما ما یه شرکت لازم داریم، بنابراین شرکت رو تعطیل نکن. شما الان بیشتر به ساختمان کارگاه ها میپردازین،
اما اینه که تو داری مطرح میکنی خیلی بزرگوارانه و دوستانه است.
رضا من نمیتونم کاری کنم که تنها بمونم، میفهمی؟
الو بله بله ما تو حیات بیمارستان. چی؟ واقعا؟ الان میام فهید، محسن به هوش اومده، بیا زباله، بیا
خوب.
بخور دیگه.
باشه چیزی یادم نرفته؟
چیه نستین، چرا انقدر بیقراری؟
نمیدونم، دل تو دلم نیست، یعنی باورم نمیشه از فردا صدای یه بچه این خونه رو پر میکنه.
منم بیشتر از این باورم نمیشه که این اتفاق واقعی باشه.
یعنی چی؟
خب واقعا فکر نمی کردم یه بچه بتونه توجه منو جلب کنه. واقعا روزا با ناامیدی و چون به تو گفته بودم میرفتم، اما
خیلی خوب حالا سحری تو بخور، الان از اونو میگن.
راستی فردا به همه گفتی افطاری خونه ما دعوتن؟
بله خیالتون تخت، همه میدونم.
دست دو بار درد نکنه.
حالا چرا دو بار؟
آخه این خورش بادمجون خیلی خوشمزه، از این بابت هم دست درد نکنه.
آره خب راست میگه، شما که نمیای حداقل اینجوری یه خورده حال و هوای سحر رو درک میکنی.
چی بگم بابا، اما به خدا این دفعه علکی نمیگی، مگه نفرم هست؟
آره بابا این دفعه رو داریم راست میگی.
من اصلا دیگه دو ریالم حرفتون رو قبول ندارم، من رفتم اون دنیا با برگشتم، شما نیومدین، دیگه چه اتفاقی ممکنه شما رو برگردونه ها؟
بابا اما این دفعه همه ی برنامه ها رو ردیف کردیم، همه ی کارها رو یه جوری چیدیم، یعنی یه جوری برنامه ریزی کردیم که تو 10 روز دیگه اونجا باشی.
ای بابا شما همیشه همینو میگین، حالا اقلا اون قدیما مثلا میگفتین 2 ماه 4 ماه، حالا شده 10 روز.
اینا رو نگاه کن، اینا چیه بابا؟
چیه؟
قشنگ میگیرم از جلو دوربین لپتاپ تا ببینی. خب این چیه؟
این
دیدی؟
بلیته.
بله بابا بله، بلیت هواپیما.
یعنی واقعا داری میای؟
آره بابا واقعا داری میای، 10 روز دیگه اونجایی.
اون وقت چند روز میمونی؟
فریبا چند روز میمونی؟
به روز حسابش نکردم.
میمونیم حالا شاید 100 سال، شاید هم بیشتر.
یعنی میخوای کلا برگردی؟
بابا آره، این شوهرم هم راضی کردم ایران زندگی کنه. خب درسمون هم تموم شده دیگه بابا.
منم قبوله بابا، خیلی وقت تلف کردم، قبوله. اما میخوام اگه بشه اونجا دوباره از اول شروع کنم.
من اصلا جا خوردم، نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونم چی بگم.
گریه میکنی
عزیزم؟ بابا عشق مارم داری در میاری یا؟
بابا نمیخوای بهش سحری بخوری؟
خیلی خوب باشه میرم.
میگم این باغ همه وقتش واسه عباس مگه نه؟
آره حبیب آقا، بابا رحمان داشت به چی میگفت؟
میگفت حالا که ماه رمضون داره شروع میشه بیا به خودت یه قولی بده. قولی که تو رو حتما به آدم بهتری تبدیل کنه. یه قولی که وجود تو پاک و پاکتر کنه و تو مدت ماه رمضون سعی کن بهش پایبند باشی.
تو چی گفتی حبیب آقا؟
معلومه، گفتم باشه بابا رحمان باشه، یه قول خیلی خیلی مهم میخوام بهت بدم.
به من هم بگو.
میدونی زری جان، به بابا رحمان گفتم بابا جان من مواد رو ترک کردم، گذاشتم کنار، چسبیده من به کار. شما هم هوای ما رو خدایی خوب داری، اما این سیگار از دستمون نیفتاده. بعدش بابا رحمان گفت که خب بیا همین قول رو به خودت بده، بیا تو ماه رمضون سیگارم ترک کن، بذار کنار، خودت راحت کن.
واقعا میخوای بذاریش کنار؟
آره میخوام دیگه نکشم. چیه بابا؟
الهی شاید آفرین حبیب، مسعودم داره بزرگ میشه، خوب نیست دست باباش سیگار ببینه.
آره خیلی خوب، میگم به ما تو سحری نمیخوای بدی؟
همچی هوای باقا یازمون حواسمو پرت کرده بود. اصلا بابا رحمان گفته خودش برامون سحری میاره.
دنیا برعکسم، ما باید براش سحری درست کنیم.
خدا همون سر شب اومد گفت.
خب البته دستش هم درد نکنه، اما افطاری دیگه نوبت ماست.
بری چشمم. چشم.
آره واقعا دور دورا بودم.
به چی فکر میکردی بابا؟
بابا رحمان به قولی که
تو بیمارستان؟
بله، میخواستم رو لبای بچه های بی سرپرست خنده بیارم، شادشون کنم. اما بیشتر از این بابا رحمان به خیلی چیزهای دیگه رسیدم. یعنی هرچی که سر قولم موندم احساس کردم دارم چیزهای بیشتر بهتری به دست میارم.
گاهیم فکر کردی کارت بی ثمره.
نه بابا رحمان، البته وقتی دوباره مریض شدم، وقتی قرار شد بهم کلیه پیوند بزنن، از شما چه پنهون یه خورده سست شدم.
میفهمم بابا، اما رها نکرد.
نه اصلا، همین حالا هم دارم ادامه میدم.
حالا مطمئنی میخوای تمام ماه رمضان اینجا بمونی؟
بله خیلی کار دارم، خیلی بابا رحمان.
پس اون خنده هایی که قرار رو لب بچه ها بشینه چی میشه؟
من میخوام این خنده روی لب همه بچه ها، یعنی همه بچه های ایران بشینه. به خاطر همین یه برنامه ریزی خوب لازم دارم. یه کسایی هم باید حمایتم هم کنن دیگه، چون گروه ما هر کدوم یه عضو پیوندی دارن، باید یه جوری باشه که خیلی هم اذیت نشن دیگه. از اون گذشته میخوام بشینم فکر کنم ببینم چی باید بنویسم، چی کار کنم.
پس میخوای یه قدم بزرگ برداری؟
بله، و از همین جام میخواییم شروع کنیم. میخواییم بعد از افطار برای بچه های مناطق برنامه اجرا کنیم.
مامان بزرگ از حال و هوای ماه رمضان تو ایران گفته بود.
الان تازه شب اوله، او 30 شب دیگه مونده.
چقدر این دعا تو فضای شب قشنگه.
تا حالا همه یه ماه رمضان روزه گرفتی؟
بابا میگیره اما من نه، من هنوز این کار رو نکردم، اما امسال دوست دارم شما کمک کنین که من امتحان کنم.
من که نباید کمک کنم.
پس کی باید کمک کنه؟
دخترم خدا باید کمک کنه.
بله، این هم ماه خداست دیگه.
باید ببینی چقدر از خودت دور شدی، چقدر میتونی به اون اصل خودت برگردی.
این خیلی سخت میشه، من چندان متوجه نشدم.
ببین وقتی روزتو بگیری، نمازتو بخونی